أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بس در قسمة أول این آية مباركة بود که ما را به معرفت نفس و طی طریق نفس دعوت میکنه. ظاهراً تا اونجا که لازم بود بحث‌های قرآنی انجام شد و بحث‌های روایی هم در کنارش انجام شد. منجی سلسله بحث‌های علمی که هم بی ارتباط با مسائل قرآن نیست، هم بی ارتباط مسائل روایات نیست، هم بی ارتباط مسائل عقلی نیست. منتها روی دو نکته درباره این بحث ها فعلا صرف نظر میکنیم. یکی هم این بحث طول کشید، گرچه هرچه درباره این سلسله مسائل انسان بحث بکند جا دارد چون بحث های حیاتی است، و یکی هم این که یک مقدار این بحث علمی که سید علی‌الاستاذ رضوان الله در میزان مطرح فرمودن یک مقدار فنی است. یعنی این تقریبا 9 فصل را 9 بند را ذکر کردن، شاید در حدود 12-13 صفحه باشد که اونم حداقل یک هفته بحث دارد، ولی یه مقدار فنی است. و اگر انسان اون مسائل فنی رو طرح بکند از بحث‌های تفسیری تا حدودی بیرون است. اگر اونها را با اون اصطلاحات فنی طرح نکند درکش آسان نیست. ولی شما حتما این 9 بند را عنوان بحث علمی حتما ملاحظه فرمایید. اگر جایی هم احتیاج به کمک فکری داشت ممکنه مطرح میشه. ولی دورنمای این فصول 9 گانه الان به خدمت شما عرض میشه. بند اول این است که ما خود را میشناسیم ولی در تطبیق اشتباه میکنیم. گاهی بدن را به حساب روح میآوریم و گاهی روح را یه امر مادی تلقی میکنیم، در حالی که وقتی محاسبه بشود معلوم بشود که نر بد روح همون بدن است و نون روح یک امر جسمانی و مادی است. یعنی که ما تمام ذرات بدنمون رو به خودمون اسناد میدیم، میگویم دست من، سر من، پای من، قلب من و مانند من. و اگر تمام اینها با پیشرفت‌های علم عوض بشود هرگز حقیقت من عوض نخواهد شد. یعنی اگر کسی خدای ناکرده در اثر بیماری های گوناگون و تصادف های پیاپی دست او منقطع بشود، دست دیگری پیوند بزنند، پای او قطع بشود، پای دیگر در حالی که بدن گرم است پیوند بزنند، در اثر بیماری های قلبی قلب او را عوض بخورند، و یا در اثر پیشرفت علم بتوانند مغز او اگر آسیب دید مغز دیگری به جای مغز او بگذارند، در طی 10-20 سال به مناسبت های بیماری های گوناگون تمام بدن او از مغز سر تا پنجه های پا ممکن عوض بشود، ولی این شخص همون شخص است. خب پس معلوم بشود هر کدام از ما یه حقیقتی داریم که بدن ابزار اوست، و این به عنوان یک شاهد زنده ذکر شد، وگرنه همه ما همین طوری دیگه نیازی به پیوند قلب و کلیه و امثال ذالک نیست، نیازی به تعویض دست و پا نیست، برای اینکه هر انسانی در طی چند سال، حالا 7 سال یا 8 سال یا کمتر و بیشتر، تمام ذرات بدن او عوض میشه. این چه نیست که این دست همون دست چند سال قبل باشد، یا این چشم و گوش همون چشم و گوش چند سال قبل باشد. همه اینها در حال حرکت هم و تغییر و تبدل، منتها چون حرکت اینها رقیق و ظریف است و جایگزینی اینها هم مشابه اینهاست، خیلی ظریف و دقیق است، انسان خیال میکنه این دست همون دست است، یا این خالی که رو این انگشت است یا رو دست است این همون خال دوران کودکی است، در حالی که این چنین نیست. این مثل اون نهری است که مثال می‌زدن، اگر یه حوضی در اون منزل کسی باشد و نهری از اون طرف بیاید و از این حوض بگذرد و از طرف دیگر در برود، این حوض همیشه آب دارد، ولی این آبها که آب قبلی نیست، این آب مرتب عوض می شود. این گفتن شد مبدل،
آب این جو چند بار عکس ماه و عکس صخره برقرار از همین راه است. حالا اگر کسی کنار نهر روانی که با نرمش حرکت میکند بنشیند، شب مهتابی هم باشد، یک ساعت مثلا کنار نهر بشیند، عکس ماه را تو این نهر میبیند و عکس خودش هم تو این نهر میبیند، این شخص که یک ساعت کنار این نهر نشسته است خیال میکند که این عکس ماه که یک ساعت قبل دید این همون عکس است، یا عکس خود را که تو این نهر دید خیال میکند الان هم همون عکس است، در حالی که این نهر به طور رقیق روان است و چون این آبها میگذرد عکس ها هم گوناگون خواهد بود، اون عکس دومی غیر از عکس اولی است، شاید ده ها بار یا کمتر و بیشتر این عکس عوض شده است، ولی انسان خیال میکند که عکس ماه و عکس اختر برقرار، این چنین نیست. این بدن هم یه نهر روان است، مرتب از یه طرفی آب میشود، از یه طرفی هم با دستگاه تغذیه ترمیم میشود و انسان خیال میکند که مثلا این پوست همون پوست قبلی است یا این خالی که رو دست اوست، میگه این خال زمان کودکی است، به حالی که این چنین نیست. خب پس ما یه حقیقت ثابتی داریم به نام جان ما و یه حقیقت سیالی داریم به نام نفس. البته جانم یه سیالانی دارد که به یک ثابت محض متکی است. حالا ما اگر چه روی این تحولات طبیعی که همه من داریم یا اون تحولات طبیعی و صناعی که اگر برای کسی پیش بیاد در سر پیوندها و جراحی‌ها در یه ظرفی مدت کوتاهی تمام اعضای بدن او عوض بشود، حقیقت او عوض نمی شود، حقیقت او یه چیز دیگه است. خب. و اون حقیقت همون جان ماست. مطلب دوم آن است که اکثری انسان ها در اثر ارتباط با عالم طبیعت همشون به همه این نیازهای طبیعی است، ولی هر کسی در طی عمرش بالاخره یه سلسله حوادثی برای او پیش می آید که خود را منقطع می بیند، و اگر در بیداری چنین حال یا حالتی برای او پیش نیامد، در عالم رویای هم چیزی نصیب او شده است. شاید نتوان کسی را یافت که در بیداری یا در خواب یه سلسله واقعیت‌های غیبی را مشاهده نکرده باشد. در خواب که انسان از آینده یا گذشته با خبر است، یعنی غیب را می‌فهمد. خواب‌های صادق این چنین است. خواب‌های از غاص و احلامی در اثر این است که انسان یه واقعیت در عالم خواب میبیند، این قوای مادون را چون کنترل نکرده است، این واهمه، این متخیله را چون رام نکرده است، اونا اوضاع را به هم میزنن. یعنی اون چرا که عاقله و فاهمه دید و فهمی، اینا به صورتهای گوناگون ترسیم میکنن به انسان نشون میدن، انسان وقتی بیدار شد همون از غاص احلام دسته او. مطلب سوم و اساره فصل سوم این است که همین حالتی که برای اکثر مردم در طی عمر گاهی اتفاق می افتد، برای اوحدی از انسان‌ها به صورت مستمر پدید می آید. یعنی بعضی هستند که در تمام احوال یا در غالب احوال این چین است که به حالی فی خدمتی که سرمده. خب اگر کسی جزء مشمولین این نیایش بود که به حال فی خدمتی که سرمدار، او به دنبال تباهی نرفته، همیشه در این حالت هست. اگر همیشه در این حالت هست، همیشه این ظهور را، این شهود را خواهد داشت. این هم اساره فصل سوم. فصل چهارم آن است که اگر کسی بخواهد این راه را درست طی کند، چیزهای مشاهده بکند که در بیداری اگر مشاهده کرده است، نظیر کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم باشد، نه از غاص احلام، این راه صحیح دارد. بیان ذلک این است که همونطوری که رؤیا گاهی صادق است، گاهی کاذب، گاهی از غاص احلام است، گاهی رؤیا مبشره است، بیداری به رؤیت‌های انسان هم در حال شهود این چنین است. بعضی که راه صحیح طی نکردند چیزهایی را میبینن که از غاص احلام است، در حال بیداری میبینن، برای اون نا کشف میشود، مشهود اونهاست، واقعا میبینن اما از غاص احلام است، ساختای خودشون رو میبینن، تو عالم مثال متصل میبینن، و اگر یه راهی با عالم مثال منفصل و غیب پیدا بکنن، از بس این همراهان آشوبگرن که اون چرا که از عالم غیب به این شخص رسیده است، اون را در لفافه های آلوده تیره و تار می کنند. اگر کسی اهل تسلیم باشد، ارادهش را در اختیار اراده تعالی قرار می دهد. گاه ذات اقدس اله چیزای خوبی به او افاضه می کند. و اما اگر کسی اراده خود را به دست خیال و وهم قرار داد، یه انسان متخیل بالفعل بود، عاقل بالقوه، اختیار به دست خیال و وهم است. اگر یه فیضی به دست او رسید، فورا این قوه متخیل و متوهمه صورت سازی می کنند و اوزه را به هم می زنند، به صورتهایی در می آرند که درکش مشکل است. خب، برای اینکه انسان چه در حالت منامیه که بیدار است یا در نوم که خواب است به واقعیت های صحیح رو ببیند، چاره جز این نیست که راه صحیح را طی کند. و راه صحیح، تنها راه صحیح، راهی است که وحی آورده. اگر کسی مواظب خود بود، واجب و مستحب را انجام داد، حرام و مکروه را ترک کرد یا صغیر را ترک کرد، چنین کسی راه را صحیح رفته است. وقتی راه را صحیح رفت، این عوارض و موانع برطرف می شود. وقتی عوارض موانع برطرف شد یا کم شد، اول خوابهای خوب میبیند، بعد در بیداری همون حالت راه را میبیند. چرا انسانهای صالح خوابشون خوبه؟ چطور در حال خواب انسان به غیب راه پیدا میکند؟ اون وحی تشریعی است که مخصوص انبیاء علیهم السلام است. وگرنه آشنا شدن به غیب و لوح محفوظ یا محو اثبات یا گوشه هایی از مخازن الهی، اینا که مخصوص انبیا نیست، اینا مال شاگردان اونا هم هست. خب، اگر که اون چه این معنا ممکن است که کسی در عالم رویا اون چه که می گذرد یا اون چه گذشت با خبر بشود، معلوم می شود رسیدن به عالم غیب فی الجمله به نحو قضیه جزئیه برای بعضی از مردان با ایمان ممکن است. خب چطور در خواب این حالت نصیبشون می شود؟ برای اینکه آمادگی اینها از در اقتضا تثبیت شده است، موانع هم در حال خواب بسته است. چون انسان به وسیله دیدن و شنیدن و حواس دیگر سرگرم بیرون است. در حالت خواب این سرگرمی بسته است، این دروازه های بیرون بسته است. انسان دیگه به بیرون راهی ندارد. چیزی او را از بیرون به خود دعوت نمی کنه. میماند خودش به خودش. خودش هم که انسان صالحی بود، اقتضای آشنایی و مخازن الهی نصیب او شد، بنابراین خیلی از چیزهای خوب را در عالم رؤیا میبینه. اگر یه انسان قوی با بود، میتواند در حالت بیداری هم همون حال را داشته باشد. اگر در حال بیداری اعضا و جوارح را کنترل کرد، به جز حق نشنید، به جز حق ندید، به جز حق ننوشید و نپوشید و نخورد و نگفت، بالاخره این مجاری طاهر است. مجاری که طاهر بود، درون و بیرون هر دو یکسان خواهد بود. اگر او به بیرون بنگرد، آیات الهی رو میبیند، به غیر حق نمیبیند. گاهی میکن ان نظر الی الکعبه عباده، ان نظر الی العالم عباده، ان نظر الی الوالد و الوالد عباده. گاهی نظر رعوفانه به یک مؤمن عبادت است. خب اگر نگاه این چنین است، گوش دادنم هست، گفتنم هست، ماننده. پس یه شخص ممکن است در حالت بیداری هم از اعضا و جوارح خیر نشأت بگیرد. درونش هم که از صلاح و فلاح برخوردار است، چنین انسانی در حالت بیداری هم ممکن است از بعضی از اسرار غیب با خبر بشود. بله، برای اینکه اگر خدا نکرده هر کسی میتوانست تشخیص بدهد، اون وقت هر کسی که انه امام و نفسه میگفت من دیگه احتیاج به راهنما دارم. اثر نه، اثر شرعی که نمیتونه بار بکشد، برای اینکه حجت نیست، برای خاطر اینکه احتمال خطا هست. چون احتمال خطا هست، حجت نیست. ولی یک میزانی را ذات اقدس را عرضه کرده است به نام کتاب و سنت که انسان وقتی بیدار شد، این مشهود خود را بر اون میزان الهی عرضه می کند. در غیر معصومین، حتی اونایی که اهل کشف و شهودن و سالک و راهی این راهن، میگن همونطوری که در علوم نظری قضایای نظری باید به بدیهی ختم می شود، در مسائل کشف و شهود هم مکاشفات ما و مشهودات ما باید به کشف و شهود معصوم ختم می شود. همون طوری که قضایای نظری تا به بدیهی به ذات نرسید یقین پیدا نمی شود، کشف و شهود هم تا به کشف معصوم علیه السلام نرسیده است اطمینان آور نیست. برای اینکه غیر معصوم هر که باشد احتمال اشتباه است. یعنی چیزهای را انسان مشاهده میکند، میبیند، اما معلوم نیست در مثال متصل دید یا در مثال منفصل. البته تو واقعیت عالم خطایی نیست، اما اون چرا که انسان میبیند و مشاهده میکند اینو در درون خود میبیند، در مثال متصل میبیند که بافته خود اوست، یا در مثال منفصل میبیند که دیگران هم میتوانند همون را طی کنند. تشخیص این که در مثال متصل است یا مثال منفصل باید به کشف معصوم مرتبط بشود. لذا در چند جای همین این فصلهای 6 و 7 و 8 سیدنا استاد رضوان الله اصراری دارند که این راه در بین همه اقوام و ملل بوده و هست، منتها همونطوری که آراء گوناگون است یک رأی حق است، مشهودها زیاد است، شهودها و کشفها زیاد است، یک کشف حق است. و قرآن کریم جریان یهودی‌ها و مسیحی‌ها و بعضی از انبیایی که در این خاورمیانه می‌زیستند ذکر فرمود. خیلی از انبیا بودند که در خاور دور یا باختر دور زندگی می‌کردند، نام اونها نیامده. به طور کلی قرآن کریم فرمود هیچ ملتی و هیچ امتی بدون راهنما خلق نشدند. فقط بعثنا فی کل امتی رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ممکن نیست جای اندیشه باشد، فکر باشد و رهبری نباشد. خدا خدای خاورمیانه نیست، خدا خدای خاور دورم هست، خدا خدای باختر دورم هست. منتها فرمود به این که خیلی از انبیا بودن که ما قصه اونها رو در قرآن نگفتیم، منهم من قصصنا علیک منهم من لم نصل علیک. خب حالا انبیای خاور دور چگونه بودن، انبیای باختر دور چگونه بودن، وضعشون روشن نیست. امتهایی که در خاور دور زندگی میکنن نظیر بخشی از چین و هند یا در باختر دور زندگی میکنن، اونم همین حرفا را دارد. منتها بعضی ها به سمت باطل رفتن، ریاضت های باطل، گاهی به سحر و کهانت و شعبده و جادو سر در آوردن، گاهی هم به ریاضت ها سر در آوردن که بالاخره خواستن نفس را تقویت کنند، منتها چون راهنما نداشتن بیراه رفتن. و حالا عرض میکنیم که چطور این جهاد جهاد اکبر است. این کار را ایشون میفرمان به این که در بسیاری از امم بود و هست. شما وقتی آثار ادیان هندی رو، چه براهم رو، چه بودا رو اینا رو میبینید، ببینید این طرز تفکر تو اونا هم بود. در باختر دور هم این حرف هست. اون روز اگر قرآن کریم جریای انبیای خاورمیانه رو نقل میکرد، امتهایی که در خاورمیانه به سر میبردن نقل میکرد، برای این بود که بتواند به اونها بفرماید سیر و فلعرز. اما اون طرف اقیانوس آرام یا اون طرف اقیانوس اطلس که راه برای رفتن نبود تا قرآن بفرماید سیر و فلعرز ببینید چی شد چی شد. در سوره هج میفرماید به این که یه عده در همین سر راه شما که از مکه به شام میروید زندگی میکردن، اهل اسراف اسراف بودن، ما اونها را به هلاکت رسوندیم. این دو تا محل سر راهتونه، وقتی مسافرت میکنید ببینید به انهما، یعنی این دو تا قلعه ای که ما هلاک کردیم و ویران کردیم، لبه امام مبین. این بزرگ راه را میگن امام. هر بزرگ راهی را که انسان را به مقصد برساند میگن امام. امام را از جد امام گفتن چون بزرگ راه است، اتوبان بالاخره. دیگه اگر کسی گرد اتوبان شد لازم نیست سوال بکند که مثلا راه تهران کجاست، خودش میرسد. امامت اون بزرگ راه است. فرمود انهما، یعنی این دو شهری که ما ویران کردیم، لب امام مبین، یعنی سر راه این بزرگ راهیتونه. خب آیات از این قبیل سیر و فلعرض نشون میداد که قرآن کریم جریان انبیای را نقل میکند که بتواند نشانهای اونها را ارائه کند و اینها بتوانند از آثار اونها با خبر بشوند، ما اونها مهاجه کنند، سوال کنند و مانند اون. اما انبیایی که در اون طرف اقیانوس آرام بودن یا اون طرف اقیانوس اطلس بودن، اصلا سفر ممکن نبود به هیچ وسیله، نه بری نه بحری. لذا قصص اون انبیا نیامده. این چه نیست که فقط انبیا تو خاورمیانه زندگی میکردن، در خاور دور و باختر دور نبی نبود، رسول نبود، این چنین نیست. برای اینکه بیان قرآن کریم است که هیچ ملتی بدون راهنما نیست. حالا یا نبی اولوالعزم داشت، از انبیا اولوالعزم داشتن، یا نمایندگان اونها بودن. این نشون میدهد که تا اونجا که تاریخ دلالت میکند و بررسی های بعدی هم تایید میکند، این است که هر امتی و هر ملتی این راه ها را داشت. مثل اینکه برای هر ملتی شرع و منهاج بود، نماز بود، روزه بود، عبادت های گوناگون بود، منتها انها و اشکالش فرق میکرد. همونطوری که این عبادت ها که کار فقهی است، انها و اشکالش فرق میکرد در صورتی که صحیح باشد. بعد کم و بیش به خرافات آمیخته شد، اون راه تهذیب نفس، تزکیه نفس هم این چنین بود. وگرنه همه انبیا برای این دو اصل آمدند، یکی یعلمهم الکتاب و الحکمه بود و یکی یزکیهم. به دعوت ابراهیم خلیل سلام الله علیه همین بود که عرض کرد خدایا وابعث فیهم رسولا منهم که یتلو علیهم آیاتی که یعلمهم الکتاب و الحکمه. انبیا برای همین دو مطلب آمدند، یکی برای تبیین توحید، یکی برای ساختن موحد. مطلب بعدی آن است که راه معرفت نفس و راه تهذیب و سیر و سلوک که فرمود علیکم انفسکم، این غیر از راه اخلاق است. آدم خوب بودن غیر از عارف شدن است. عادل و زاهد و صادق و عابد و خاشع و متواضع و اینا را نمیگن عرفان. و چون برای ماها دشوار است و اصلا در اون وادی سوم قدم ننهادیم، اینا را برای ما گفتن جهاد اکبر، ما هم باور کردیم. اینها جهاد اوسط است نه جهاد اکبر. آدم خوب شدن، زاهد شدن، عابد شدن یعنی متخلق به اخلاق دینی شدن. این نیمی از راه است، اینا که جهاد اکبر نیست. اگر معلوم بشود فرق عرفان نظری و اخلاق نظری چیست، فرق عرفان عملی و اخلاق عملی چیست، اونگاه معلوم میشود جهاد اکبر کدام است، جهاد اوسط کدام است. اخلاق یه علمی است که زیر فلسفه و کلام قرار دارد. یعنی بعض اینکه در کتابهای عقلی ثابت شد روح موجود است و روح مجرد است و قوا و شئونی دارد، اونگاه این را حکیم و فیلسوف به عالم اخلاق نظری میدهد، میگوید بیا درباره این بحث بکن. در اخلاق نظری بحث نمیشود که روح موجود است، روح مجرد است، اینها را در فلسفه میگیرند. یعنی بعد از اینکه ثابت شد روح موجود است و مجرد است و شئونی دارد، صلاح و فسادی دارد، اونگاه این را به اخلاق نظری میسپارند، میگن شما حالا بررسی کنید. مثل سایر علوم، همونطوری که اصل وجود علم و تصور و تصدیق را حکمت ثابت میکند، بعد به منطق میدهد، میگه حالا بیا دربارش بحث بکن، همونطوری که اصل جسم و وجود جسم در علم اعلا ثابت میشود، بعد به طبیعی میگوین شما بیان درباره جسم طبیعی بحث بکنید، اصل نفس و تجرد نفس و شعور نفس در فلسفه ثابت میشود، بعد به صاحبان علم اخلاق میدهن، میگن شما درباره این بحث بکنید. حالا اونا میگوین این نفس که شئونی دارد، راهی دارد، چاهی دارد، راه و چاهش چیست؟ خب پس اخلاق نظری چه اون چی که ابن مسکوی نوشته، چه اون چی که دیگران نگاشتن، همه اینا زیر مجموعه فلسفه است. اما عرفان نظری فوق فلسفه است. عرفان کاری به مسئله نفس ندارد، او درباره اصل هستی سخن میگوید. اون هویت لا به شرط مقصری موضوع بحث اوست که فوق فلسفه است. عرفان نظری فوق فلسفه است، اخلاق نظری زیر فلسفه است. حالا این مال نظری هاش، اما مال عملی اخلاق جهاد اوسط است و عرفان جهاد اکبر. اخلاق جهاد اوسط است برای اینکه انسان باید تلاش و کوشش کند منافع خود را بذارد کنار، راست بگوید، دروغ نگوید، حرام را مرتکب نشود، واجب و مستحب مرتکب بشود، کارهای راجع انجام بدهد، ترک دنیا کند، اهل عبادت باشد، اهل زهد باشد و ماننده. این کار کار سختی است البته، اما اینها جهاد اوسط است. عرفان عملی اینه که آدم تلاش کوشش بکند از خود بالا بیاید، اون چرا که انبیا به او وعده دادن همکنون ببیند. زاهد، عابد، اینا یا اجیرن یا تاجر، یا خوفن من النار است یا شوقن الی الجنه. اما عارف کسی است که تمام تلاش و کوششش این است که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، همه اون چرا که فهمید میخواد ببیند، این مفهوم و معقول را میخواد مشهود کند. این میشه جهاد اکبر، این میخواهد مسموع را مشهود کند، مفهوم را مشهود کند. که گوشه از این در اون خطبه حمام آمده است که وجود مبارک است در این سلام الله علیه در باره متقیان دارد که هم والجنه که من قدر آها به هم فیها منعمون، هم والنار که من قدر آها به هم فیها معذبون. اونا تلاش کوشش میکنن که از مرحله اخلاق بگذرن به این که من قدر آها برسن، بعد هم جوش و خروششون در اینه که این کاف بیفتد، که من نباشد، من رآه باشد، که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این همان است که مشابه این مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است که وجود این باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اون جوان سوال کرد کیف اصبحت، از کد اصبحت موقنا، فرمود برای هر حقیقتی یه علامتی هست، علامت حق ایمان حقیقی و حقیقت ایمان تو چیست؟ از کد کعنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، تازه کعنی است. این میشه عرفان، دیگری میشه متخلق. اونی که زاهد است، عادل است، متواضع است، راستگوست، امین است، متخلق است. اون چی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض بکند گویا من عرش خدا را میبینم، این عارف است. این میشه جهاد اکبر که این با آسانی ها در بین متخلقین پیدا نمیشود فضلا از دیگران. پس اگر انسان تلاش کوشش کرد که به دام حرام نیفتد، کارهای واجب و مستحب انجام بدهد، این جهاد اوست. از این مرحله که بگذرد، اون چرا که فهمید ببیند، از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، این میشه عرفان، این میشه عرفان عملی. پس عرفان عملی میشه جهاد اکبر و اخلاق میشه جهاد اوست. حق است. این چون معنای اوسط بودن همین است دیگر. اگر کسی بخواهد از اصغر و اکبر برسد، چاره جز اوسط نیست، مگر با تفره ممکن است کسی از پایین به بالا برسد، این در وسط است. منتها اینی که ما تا کنون خیال میکردیم جهاد اکبر است، چون خودمون این راه را نرفتیم و برای ما دشوار است، خیال میکنیم این جهاد اکبر است. این جهاد اوسط است. جهاد اکبر آن است که انسان همه اینها را مقدمه قرار بدهد تا این خطبه حمام را در خود پیاده کند که وجود مبارک است امین سلام الله علیه فرمود مردان متقی مثل آن است که بهشت را میبینند، مثل آن است که جهنم را میبینند. بعد از این مرحله بکوشد برابر آیه سوره تکاثر این کاف را الغا کند، به انه و انه برسد، نه که انه، به جایی برسد که کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم. حالا یه خطبه ایست وجود بارک است امیر سلام الله علیه که اصلا مرد این میدان است. خودش فرمود منو نیستم که خدای ندیده را عبادت کنم، ما کنت اعبد ربا لم ارى، اصلا من اون نیستم. این جهاد اصغر و اوسط برای او که حل شده بود، فرمود من اون نیستم که ندیده را عبادت بکنم. بعد تمو چشم او را نمی‌بیند، گوش از او با خبر نیست، حقیقت دل او را می‌یابد. ما کنت اعبد ربا لم ارى، این مقام انه و انه است. شاگردان اونها در همین مسیر به جایی میرسن که هم والجنه که من قدر آها. در بعضی از خطبه ها زمینه این راه ها را حضرت ارائه فرمودند. مثلا در خطبه 133 نهج البلاغه می فرمان حکمت حیات قلب و میت است. حیات به منزله حکمت است که حکمت حیات للقلب المیت و بصر للعین العمیا و سمع للاذن السما. اگر اون حکمتی که ذات اقدس اله وعده داده است در قلبی راه پیدا کرد، اون قلب زنده می شود. یا اینکه فرمود سالک الی الله کسی است که قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف قلیزه و برق له لام اون کثیر البرق. خب معارف الهی بر او برق میزند، مفهوم که برق نمیزند که، این تلی از مفاهیمی که تو ذهن همه ماست در محصول عمر ماست، هیچ جا برق نمیزنه که. فمود و برق له لام اون کثیر البرق فعبان له طریق و سلک به السبیل و تدافعت الابواب الى باب السلامه، تا به دار السلام و در سلامت الله میرسد. دار السلام دار الله است دیگر، چون خدا السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. و الله یدعو الى دار السلام یعنی الى دار الله، الى داره هی دعوت میکنه. اونجا دار الاقامه است، بقیه راه است. و تدافعت الابواب الى باب السلامه به دار الاقامه. و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنهی فی قرار الامن و راه به مستعمل قلبه و ارلا ربه. یه بیان بلندی ابن عبدالحدید داره که اگه فرصت کردیم انشاءالله اون بیان را از ابن عبدالحدید بخونیم تا معلوم بشود که اینها در باری خطبه های نهج البلاغه چه دیدی داشتن. در خطبه 222 وقتی آیه مبارکه سوره نور را تلاوت کرد، یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله، این خطبه را ایراد فرمودند که ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب که تسمع بهی بعد الوغره، تا به این جمله فرمود و ما بره لله عزت آلاهو فی البرهت بعد البرهه، یعنی همواره خدا در قطعات زمان یه مردان خالصی را می آفریند، فی ازمان الفترات عبادون ناجاهم فی فکرهم، این ناجاهم فی فکرهم یعنی مردانی هم که به اون مرحله سوم رسیدن. مرحله اول مرحله منادات است که انسان با خدا ندا دارد، یا الله یا الله یا رب یا رب، با ندا خدای خود را میخواند. از این مرحله که بالاتر رفت اهل مناجات است نه منادات. وقتی به حضور خدا رسید دیگه نمیگوید یا الله یا رب، میگه رب رب. این که میبینید تو بعضی از ادعیه میگن اول 10 بار بگو یا الله، بعد کم یا رب، بعد کم کم بگو رب، نه یعنی حرف ندا هست و حرف ندا محذوف است، یعنی جا برای ندا نیست. وقتی کسی به مشهد رسیده است، به حضور رسیده است، وقتی حاضر را خطاب قرار میدهد که نمیگوید یا زید مثلا، خب با او دارد حرف میزند دیگر، جا برای یا الله گفتن نیست، همو الله میگوید. جا برای یا رب گفتن نیست، میگه رب. این مرحله دوم. مرحله سوم دیگه حق حرف ندارد، ساکت است. از اون به بعد دیگه مستمع است، خدا با او سخن میگوید. این مقاطع سگانه را تو همه مناجات شعبانیه ملاحظه فرمایید که وجعلی ممن ناجیته ولاحظته بکذا بکذا. اول اونادی 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 است، بعد اوناجی اوناجی است، تا به جایی میرسد که انسان خودش خاموش میشود. از میکرد که بعد علی من من ناجیتهو و لا هستهو فسیغ الجلاله، که از اون طرف خدا دیگه مناجات میکرد، ایشون میشه مستمع محض، نه اهل منادات است نه اهل مناجات، فقط مستمع خوبی است. این مرحله سوم را بوشت مبارک است به امیر سلامون لایدن و شرح میدن. فرمود عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، خدا می شود متکلم، خدا می شود مناجی، این می شه مستمع. فستسبهو به نور یقظتن تل ابصار بل اسماع ول افعده، با نوری که در چشم و گوش و فعاد اینهاست مشتعلن و نورگیرن، یذکرون به ایام الله و یخففون مقامه، نسبت به دیگران هم به منزلت العدلت فی الفلوات. خب اینا کسانی هستند که خدا با اونا سخن میگوید، اینا کسانی هستند که به جهاد اکبر رسیدن، یعنی وقتی شاهد شد دیگه حرفی نمیزند. در کلمات قصار تو اون بیانی که از تعمیر سلام الله علیه به کمیل فرمود، اونجا هم مشابه این جمله ها هست. به کمیل فرمود به این که مردان الهی کسانی هستند که هجم به علم علی حقیقت البصیره و باشر و روح الیقین و استلان و مستوعره المطرفون، اون چه برای دیگران سخت است اینا آسان تلقی کردن، و انسو به مستوحش منه الجاهلون و صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا. خب حالا اگر کسی قائل بود به اینکه روح مادی است، این وقتی به این حدیث شریف برسد که روح معلق به محل اعلا، این خیال میکنه نزید این لوست ها یا مثلا قندیل هاست که به سقف بسته. اگر روح مجرد نباشد محل اعلا یعنی چه؟ تعلق محل اعلا یعنی چه؟ یا فکثیر معلقتن به عز قدسه، این معلق یعنی آویختن. خب روح اگر مادی باشد اونطوری آویخته است که این چراغای سقف آویختن. درک اینها بدون درک تجرد روح ممکن نیست. فرمود اینا کسانی هستند که روحشون به محل اعلاست گرچه بدنشون در دنیاست. یا در خطبه دیگر فرمود به این که قلوبهم فی الجنان ابدانهم فی العمل. خب در ذیل هم بیانی که به کمیل فرمود، فرمود که اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعاة الی دینه آه شوقا الی رؤیتهم انصرف یا کمیل اذا شی. سیدن استاد این نه بند را ذکر کردن و قسمت اساسی را متوجه این کردن که تنها رایی که انسان را به شهود میرساند معرفت نفس است. یک، تنها رایی که معرفت نفس دارد عمل به واجب و مستحب و پرهیز از حرام مکروه است. دو، به این صراط مستقیمی که دین الهی آورده است، لحظه اگر کسی از این طرف و اون طرف بخواهد حرکت کند از اون راه اصلی میماند. لذا گفتن تهذیب نفس جز به طریق شرع به جایی نمی رسد. الحمدلله رب العالمین.